بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تمام می شوم امشب در آخر قصه. بخواب بانوی احساس دختر قصه. یکی نبود و یکی بود و آن یکی هم رفت. یکی یکی همه رفتند از در قصه. ببند چشم خودت را، فقط تجسم کن میان شعله آتش سراسر قصه. خیال کن که لبت تشنه است و از لب آب بدون آب بیاید دلاور قصه. بده امانت شش ماهه را به دست پدر، که پر گیرد از اینجا کبوتر قصه. نپرس از پدرت، او هنوز همینجاست. نپرس از تن در خون شناور قصه. بلند شو بدو پا برهنه تا خود صبح. نخواب تا برسی سمت دیگر قصه. و گوشواره خود را درار، می ترسم پری بماند و دیو ستمگر قصه. بخواب، نیمه شب شد، خرابه هم خوابید. بخواب کودک تنها قلندر قصه. بگیر گوش خودت را، سه ساله خوبم، که پیر می شدی امشب در آخر قصه. بگیر روی دو پایت سر پدر را، آه بگیر اگر چه سخت است باور قصه. در متن حضرت رقیه سلام الله علیها. ما در دو شب گذشته اگر خاطرتون باشه سخنرانی یک راجب این بود که چرا ما عزاداری میکنیم برای امام حسین علیه السلام. علت این عزاداری چیه؟ آیا این بدعته یا اینکه نه دستور قرآنه؟ و با هم آیاتی از قرآن رو دیدیم که خداوند چطور به پیغمبر میگه که من قصه برات گفتم، قصص قرآن رو برات تعریف کردم تا تو بفهمی در بر سر پیغمبران گذشته اولیای خدا چه آمده، چجوری من اونها رو کمک کردم. و بعد گفتیم در خداوند میگه که شعائر الهی رو حفظ کنید، احترام بذارید. گفتیم امام حسین علیه السلام قضیه کربلا اینو جز شعائر الهیه. و گفتیم که خداوند مردم رو در آخرت به دو قسمت تقسیم میکنه، افراد طیب و افراد خبیث. گفتیم که افراد طیب مثل درخت طیب میمونن، که شجره طیبه. گفتیم درخت طیب ریشش در زمین محکم فرو رفته، ثابته، عوض نمیشه، حزب باد نیست، فرعها در سما، یعنی بال و پرش به آسمان ها بلند میشه، میوه میده، یعنی ثمره داره، بدون ثمره نیست، دائما میوه میده، میوهش هم الهی و پرثمر. ولی درست نقطه مقابل شجره ملعونه. خداوند در قرآن میگه شجره ملعونه هم خصوصیاتی داره. شجره ملعونه ریشه نداره، مثل خاره، میوه نمیده، مثل درخت طیب نیست، میوه نداره، خاره و رشد هم نمی کنه. شما نگاه بکنید مثلا در سوره بقره خداوند دو مثال میزنه از این جور آدم ها، آدم های خبیث، آدم هایی که مثل شجره ملعونه میمونن. میگه اونها مثل کسانی میمونن که در صحرای تاریک بدون هیچ نوری در ظلمات و در ترس در حرکت هم. هر وقت که رعدی میزنه، برقی میزنه، اینها از نور اون برق لحظه استفاده میکنن، حرکت میکنن، ولی به محض اینکه برق تموم میشه اون نور از بین میره، دوباره در ظلمات فرو میرن. یا اونها رو مثال میزنه مثل کف روی آب. آب که به تلاطم میافته روی آب کف میکنه، به محض اینکه آب از تلاطم افتاد آب سر جاش باقیه ولی کف روی آب از بین میره. در حقیقت خداوند میخواد بگه آدمهای خبیث حتی اگر تعدادشون رو زیاد دیدی، اونها رو پر از قدرت دیدی، فکر نکن که اونها ثابتن، فکر نکن که ریشه دارن. اینها نه ریشه دارن، نه رشد میکنن، نه میوه دارن. همیشه اینها موقت وجودشون و ثمرشون. امام حسین علیه السلام یکی از ثمرات، یکی از میوه های این شجره طیب است. ولی خب میوه یکی میوه خاصیه. از امام جعفر صادق پرسیدن که شما همه تون کشتی نجاتید، پس چرا امام حسین علیه السلام فرق میکنه با شما؟ چرا بیشتر از او یاد میشه؟ امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن ما همه کشتی نجاتیم، ولی کشتی جدمون حسین سریعتر به مقصد میرسونه. کسی که دل به حسین میده خیلی سریعتر طیب میشه. فکر کنم همه ماها طیب میکنیم، ولی کشتی حسین سریعتر به مقصد میرسونه. میگن پیامبر با عبید بن کعب نشسته بودن، امام حسین 4 ساله وارد میشه. پیامبر میگن سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین، امام حسین علیه السلام. که هم تعجب میکنه، میگه رسول خدا من فکر میکردم که شما رسول شما زینت آسمان ها و زمین هستید. خداوند همه خلاقه و همه دنیا و کائنات رو به خاطر شما به وجود آورده. تعجب میکنم شما چطور به امام حسین علیه السلام میگین زینت آسمان ها و زمین. پیامبر میگه که به خدا قسم که تعداد کسانی که عاشق حسینن در آسمان ها تعدادشون خیلی از کسانی که روی زمینن بیشتر. ملائکه عاشق ما، ملائکه به او سجده میکنن. و این شما ببینید خصوصیت تربت امام حسین علیه السلام چیه. تنها تربتیه که شما میتونید اونو بخورید، تربت هیچ معصومی رو نمیشه، فقط تربت امام حسین علیه السلام که شما میتونید تربت رو بخورید و میگن شفا میده. بزرگان آیت الله مرعشی رضوان الله تعالی، ایشون قبل از فوت وصیتی کردن. ببینید بزرگان، کسایی که ولی خدا میشن، کسایی که این مقامات رو درک میکنن، ببینید به کجا میرسن. آیت الله مرعشی رضوان تعالی در وصیت نامه‌شون گفته بودن موقعی که من میمیرم خواهشی که از شما، دو تا خواهش از شما دارم، دو تا. یک، کفن من رو باز کنید. فرشی که اونجا که شما کفشاتون رو تحویل میدین، گفت اونجا که کفشا رو تحویل میدن فرش زیر پای اونها رو تکان بدید، خاکش رو جمع کنید بریزید تو کفن من. زائران ابا عبدالله، خاک پای زائران ابا عبدالله رو بریزید تو کفن من. این اولین درخواستشون. دومین درخواست این بود که اون دستمالی که من همیشه در دهه محرم گریه می کردم و اشکامو باهاش پاک می کردم، اون رو هم با من تو کفن توی قبر بذارید. اینها فهمیدن مقام ابا عبدالله رو، مقام امام حسین علیه السلام رو. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی، ایشون هم میگن تمام وصیت ایشون یه خط بوده. ماها وصیت ناممون ماشاءالله این خونه رو به اون بده، این ماشین رو به اون بده، این استاکار رو اینجوری کن، اون استاکار رو اینجوری کن. ایشون یه خط فقط وصیت نامه داشت، فقط یه خط. گفته بوده روزه های پنجشنبه و جمعه فراموش نشه، این وصیت نامه ایشون و سلام نامه تمام. اینها بزرگانی هستند که ما باید از اینها یاد بگیریم. زندگی اولیای خدا و خصوصا زندگی امام حسین علیه السلام سه بُعد داره. یه بُعدش بُعد عالم بودن اونهاست، یه چیزایی که خدا به اونها داده و به کس دیگه نمیده. خب ما که نمیتونیم اون ابعاد رو داشته باشیم، برای ما امکان تحصیل اون ابعاد نیست. مثال علم غیب دارن، معجزه دارن. حالا بعضی از اولیای خدا که خیلی دیگه به مقام های بالا میرسن ممکنه مقداری از این معجزه ها رو بتونن دست بهش پیدا کنن. شما همه تون داستان میثم طما رو شنیدید. میثم در زندان ابن زیاد حبسه، در همون زمان مختار هم حبس میشه در زندان ابن زیاد. میثم طما روز 22 ذی‌الحجه ایشون رو به شهادت رسوندن، یعنی 18 روز قبل از عاشورا، 18 روز قبل از شهادت امام حسین علیه السلام. موقعی که ایشون رو داشتن میبردن برای دار زدن، و دیگه داستانش رو میدونید که حضرت علی علیه السلام به ایشون گفته بود که لحظه به لحظه چه اتفاقاتی برات میفته، میدونست. گفته بود موقعی تو میمیری که زبانتو میبرن، چون داری مدح من میگی. ابن زیاد گفت من یه طوری تو رو میکشم که حرف مولاد علی علیه السلام اشتباه عذاب در بیاد. آویزانش کردن، گفت دست راستشو بزنید. دست راستشو زدن، هنوز مدح علی میگفت، چون گفته بود که زبانت رو میبرن و تو بعد از اینکه زبانت رو بریدن با خون خودت خفه میشی. دست راستشو بریدن، مدح علی گفت. دست راستشو بریدن، مدح علی گفت. پای راستشو بریدن، مدح علی گفت. پای چپشو بریدن، مدح علی گفت. که آخر ابن زیاد گفت زبانشو ببرید تا نتونه مدح علی بکنه. همه اینا رو میدونست. درختی که قرار بود به اونجا او رو دار بزنن میدونست. به مختار میگه مختار، این حالا 18 روز قبل از شهادت امام حسین علیه السلام، میگه مختار تو قیام میکنی، انتقام شهادت امام حسین علیه السلام رو میگیری و ابن زیاد رو خواهی کشت. خب بعضی از آدم ها هستن که به این مقام ها میرسن. بخش دوم زندگی اولیای خدا یه بخشی داره که مخصوص زندگی اون موقع اونها بوده که تکرارش برای ما ممکن نیست، چون در شرایط زندگی میکردن که ما دیگه در اون شرایط نیستیم. ولی یه بخش سومی دارن ائمه اطهار، اولیای خدا، که اون برای ما قابل اجراست و اونجاست که اینها الگوی ما میشن. اون گذشتشونه، فداکاریشونه، خداپرستیشونه، محبتشونه، صفاتیه که اینها دارن و ما دنبال اون صفاتی که ما هم به اونها نزدیک بشیم. ببینید ما همگیمون دنبال این هستیم که به این اولیای خدا، به پیامبر عظیم الشان اسلام، به این ائمه اطهار، تا اونجا که میتونیم در این صفت سوم، در این بخش سوم نزدیک بشیم. ما مثلا در زیارت عاشورا میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی خدایا قرار بده زندگی ما رو مثل زندگی پیامبر عظیم الشان اسلام، مرگ ما رو قرار بده مثل مرگ پیامبر عظیم الشان اسلام و عترت او و اهل بیت او. ما میخوایم زندگیمون مثل اونا باشه، مرگمون هم مثل اونا باشه، اینقدر میخوایم به اونها نزدیک باشیم. پیامبر عظیم الشان اسلام قبل از مرگشون چی فرمودن در اون حدیث معروف ثقلین؟ گفتم من از پیش شما میرم، دو چیز برای شما باقی میذارم، قرآن و عترت، قرآن و اهل بیت، و اینها رو شما حفظ کنید و نگه دارید تا روز قیامت، تا موقعی که در کنار حوض به من وارد بشید. تا وقتی که به این دو تمسک بجویید گمراه نمیشید، ولی به محض یکی از اینا رو کنار بذارید گمراه میشید. ببینید قرآن و عترت، نمک خاصیتش چیه؟ شوره دیگه. اگه شما از نمک شوری رو بگیرید اسمشو بخواید چی بذارید؟ چی میمونه از نمک اگه شوریشو ازش بگیرید؟ چه اسمی دیگه اصلا نداره، بخواید بهش چی بگید؟ شوری رو از نمک بگیرید، عترت رو از قرآن بگیرید، اینجوریه. پیامبر فرمود قرآن بدون علی مثل یک تنه بدون سر، دیگه از این بالاتر. مگه معاویه در جنگ صفین مگر قرآن سر نیزه نکرد؟ حضرت علی علیه السلام چی گفت؟ گفت من قرآن ناطقم، برید حمله کنید. خوارج احمد چی گفتن؟ گفتن بابا قرآن، مگه میشه قرآن حمله کرد؟ پیامبر فرمود قرآن با علیه، علی با قرآنه. این دوتا رو از هم جدا کنید میشه نمکی که دیگه شور نیست. حالا اسمشو هر چی میخواییم بزن، گچ بزن، این دو با هم هستن. حالا اگر شما اینها رو از هم گرفتید، همین قرآن، آیات تو قرآن میگه همین آیات قرآن یکی یک سری رو هدایت میکنه، یک سری هم به گمراهی میکشونه. عجیبه ها، یکی از معجزات قرآن همینه که هم میتونه هدایت کنه هم میتونه گمراه کنه. خداوند میگه اونایی که دنبال محکماش میرن هدایت میشن، اونایی که مرضی در دلشونه دنبال متشابهاتش میشن گمراه میشن. میشن چی؟ میشن تکفیری. شما میدونید که تکفیری ها رو موقعی که در حملات اخیر تو سوریه اینا رو گرفتن، مدارکی از اینا پیدا کردن. و عجیبه که مدارکی از اینا پیدا کردن، اینها نقششون این بوده که دمشق رو بگیرن و در مرکز دمشق تو سوریه میخواستن مجسمه یزید رو برپا کنن. نقشه‌هاش هم تو اینترنت هست، یعنی اون نقشه ها و مجسمه و شکلاش اینا هم هست. مجسمه یزید رو میخواستن دوباره بسازن این تکفیری ها. یعنی نقشه های معاویه و آل معاویه، این شیطان صفات ها تموم نشون، این آدم های خبیث هنوز هم هستن. آنها که دل تو را شکستن در دوره ما هنوز هستن، اینها نقشه هاشون تموم نشده. بنابراین باید ببینیم چی کار کنیم که نزدیک بشیم به اطرت، نزدیک بشیم به اهل بیت. اونها چی به ما سفارش کردن؟ اولین سفارشی که اونها کردن اینه که از خدا بترسید. از خدا باید ترسید. حالا ترس از خدا چجوریه؟ چجوری باید از خدا ترسید؟ قانون، آخه ترسیدن از خدا قانون داره، راه داره. سوره آل عمران آیه 175، من شأن نزول این آیه رو بگم. در جنگ احد موقعی که سپاه اسلام شکست خورد، حدود 70 شهید روی زمین بود، پیامبر دهان و دندانش زخمی شده بود، حضرت علی علیه السلام 60 زخم برداشته بود، تعداد زیادی زخمی شده بودن. نعیم ابن مسعود نقل میکنه، میگه اومدن و گفتن که سپاه دشمن، سپاه کفار دارن دوباره تجهیز میکنن، دوباره دارن آماده میشن، یه پاتک میخوان بزنن، میخوان دوباره حمله کنن به سپاه اسلام. اینجا این آیه نازل میشه، آیه 175 سوره آل عمران، که خداوند در اونجا دو بار کلمه ترس رو استفاده میکنه. یک، میگه که شیطان در دلها ترس ایجاد میکنه. شیطان ترس، ولی در دل کی؟ در دل طرفداران خودش ترس ایجاد میکنه، ولی کسانی که مؤمن هستن نمیترسن. چون اینها چرا نمیترسن؟ چون اینها از خدا میترسن. کسی که از خدا بترسه هیچ کدوم از نقشه های شیطان نمیترسوندش. خداوند در اینجا میگه نترسید، بعد میگه بترسید. نترسید از نقشه های شیطان، بترسید از من. چون اگر این ترس خدا رو داشته باشید مؤمن حساب میشید و دیگه نقشه های شیطان روی شما اثر نخواهد کرد. میگن در مسیر کربلا امام حسین علیه السلام شخصی به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی امام حسین رو دید، بهش گفت کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ هزاران، ده ها هزار آدم دارن آماده میشن برای کشتن تو، تو کجا داری میری؟ خب میگم ترس از خدا و نترسیدن از نقشه های خبیث، آدم های خبیث مثل یزید. امام حسین علیه السلام فرمودن حسب الله و نعم الوکیل، یعنی من توکلم با خداست، او وکیل و وصی منه، من از چی بترسم؟ یزید خبیثه، نقشه هاش نقشه های شیطانه، من از اون نمیترسم، من توکلم به خداست. کسی که به خدا از خدا میترسه دیگه از نقشای شیطان نمیترسه. یا میگن عبدالله جعفر رفت و از حاکم مکه قبل از اینکه امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کنه رفت براش امان نامه بگیره. امان نامه رو هم گرفت، آمد خدمت ابا عبدالله که من از خلیفه از حاکم مکه برای شما امان نامه گرفت. امام تشکر کردن، گفتن کار خوبی انجام دادی، بالاخره شما اول دیپلماسی رو رعایت کردی، کاری که باید انجام بشه انجام دادی، ولی این جمله رو فرمودن خیر الامان امان الله و لم یؤمن بالله من لم یخف. یعنی چی؟ یعنی کسی که ایمان به خدا داره بهترین امانش امان خداست. بهترین امان، چونشو امان نامه آورده بود، گفت بهترین امان نامه برای من امان نامه خداست. و کسی که خدا ترس باشه دیگه از هیچی نمیترسه. ببینید جوابایی که امام حسین علیه السلام در طول این سفر به کسایی که اومده بودن و میخواستن این رو ممانعت کنن از سفر به کربلا، این درس رو به ما میده که خدا ترس باشی، شیطان ترس نباشی، از نقشه انسانهای خبیث نترسی. این مکتب شیعه است. زمانی که ما با عراق میجنگیدیم، ما با 80 تا کشور میجنگیدیم. در جنگی که ما داشتیم ما با 80 تا کشور میجنگیدیم. یعنی مثل همین جریانی که الان در سوریه هست برای ما هم اتفاق افتاده بود. ما با 80 تا کشور میجنگیدیم. هرچی هم ابرقدرت دنیا بود بر علیه ما بود. آدم های خبیث همه علیه ما بود. ما چیکار کردیم؟ توکل به خدا کردیم، فقط از خدا ترسیدیم، جنگیدیم، بعد از 8 سال پیروز شد. آیا زمانی که ایران می جنگید، شیعه امام حسین می جنگید، آیا ما آواره داشتیم؟ آیا آوارهای ما توی دریا غرق می شدن؟ تو کشتی ها؟ صدها صدها زن و بچه همون تو دریا غرق شدن؟ به این وضعیت فلاکتبار توی اروپا ولو شدن؟ نه، جنگیدن. 600-700 هزار تا شهید دادیم، ولی سربلند، چون مکتب ما مکتب امام حسین. حالا امروز ببینید سوریه چه خبره. یه زن آلمانی باش مصاحبه میکردن، ضد آوارگان بود. گفتن گفت من ضد آوارها نیستم. گفت زن و بچهشون روی چشم ما جا داره، بیان مردشون برن بجنگن. حضرت علی علیه السلام فرمود لعنت خدا بر کسی که پشت درهای خونش با دشمن بجنگه. یعنی انقدر بشینی تو خونت، انقدر بشینی تو خونت، انقدر عکس العملی از خودت نشون ندی که دشمن بیاد پشت در خونت با تو بجنگه. اگر مسلمان ها امروز این آیات قرآن و این سیره ائمه اطهار رو اجرا می کردن، امروز در این وضعیت فلاکتبار در کشورهای مختلف اسلامی نبودن. میگن امام حسین علیه السلام روز عاشورا، روز عاشورا موقعی که زره پوشیدن، گفتن اللهم انت سقطی فی کل کرب، یعنی خدایا تو پشتیبان من هستی در همه بلایا، و انت رجایی فی کل شده، یعنی به هر اتفاقی تو بیفته، هر جا که بیفته تو مدافع من هستی، تو از من حمایت میکنی. این طرز فکره، این ایمان به خداست. توکل و ترس. توکل شجاعت میده، ترس از خدا باعث میشه که از نقشه های دشمن نترسی، از نقشه های شیطان نترسی. با این دو سلاح در دست، توکل به خدا و نترسیدن از نقشه های شیطان و ترسیدن از خدا، در هر جنگی که بری پیروزی. خیلی ها فکر میکردن که موقعی که حضرت زینب سلام الله علیها در دربار یزید بود، یزید فکر میکرد جنگ و پیروز شده دیگه. او فکر میکرد که به شهادت رسودن اون 72 تن پیروزی بوده در این جنگ. کلی خطبه ایراد میکنه و صحبت میکنه و به لب و دندان ابا عبدالله میزنه، میگه ما انتقام شهدای بدر رو گرفتیم. میگه بنی هاشم اومدن که قدرت رو در دست بگیرن، نه دینی نه خدایی، همه اینا حرف بود، فقط برای قدرت بود. کجای شهدای بدر که ببینید ما امروز انتقام شهدای بدر رو گرفتیم، قدرت رو در دست گرفتیم. برگشت به حضرت زینب سلام الله علیها، گفت دیدی در کربلا چه بلایی سر تو و خانواده تو آوردیم؟ حضرت زینب سلام الله علیها چی جواب دادن؟ لا رأیت اما جمیل، گفت به خدا قسم که غیر از زیبایی هیچ چیز ندید. این مکتب امام حسین. اون وقایع رو میبینید جلوی یزید، قوی، زنی که بچه‌هاشو از دست داده، برادرشو از دست داده، همه فامیلش اونجا از دست داده، میگه را ما رأیت الا جمیلا، غیر از زیبایی هیچی نمیگه. این قدرت اهل بیت وقتی کنار قرآن قرار میگیره، این قدرت اطرت وقتی که در کنار قرآن قرار میگیره. خدا ترسی چند بُعد داره، چند محور داره که من سعی میکنم این محورها و این ابعاد خدا ترسی رو تا این مقداری بتونم ترسیم کنم. یک، خدا رو ناظر بر اعمال خودمون بدونیم. خیلی گفتن ساده است، هممون ایمان داریم به اینکه خدا همیشه بر اعمال ما ناظره، ولی گاهی وقتا امام علی علیه السلام فرمود هیچ یقینی مثل مرگ در نظر مردم شک نیست. ببین همه ما ها میدونیم یه روز میبینیم، ولی یه جوری داریم زندگی میکنیم، یه نقشه هایی میچینیم که انگاری میخوام 500 سال زندگی کنیم. به این باور برسیم، قبول بکنیم که خداوند همه جا ما رو میبینه. مثالش رو زدم، زلیخا موقعی که میخواست نزدیکی کنه با حضرت یوسف علیه السلام، یه پارچه انداخت رو سر خدا شد، گفت خدای من دیگه نمیبینه. حضرت یوسف علیه السلام گفت ولی خدای من میبینه، خدای من هر جا من باشم میبینه. یوسفوار قبول کنیم این قضیه رو که هر جا که باشیم خدا ما رو میبینه. میگن یه سری جوانی یک چوپانی رو دیدن، به اون چوپان گفتن که میشه یکی از این گوسفندای این گلت رو به ما بفروشی که ما گشنمونه سر ببریم اینجا کبابی درست کنیم، هرچی هم پولش باشه میدیم. چوپان گفتش که حرفی ندارم، ولی این گوسفندا مال من نیستن، من که حق فروش اینها رو ندارم. گفتن خب کاری نداره، ما پول به تو میدیم، تو گوسفند رو به ما بده، شب که برمیگی به صاحب گله بگو که گرگا خوردن یکی از گوسفندا رو. گفت قبول، شما میگی منم اینو میگم، صاحب مالی خدا چی؟ خدا کی میدونه ما داریم دروغ میگیم؟ خدا میبینه، جواب اون رو چی بدیم؟ بنابراین سعی کنیم که همیشه خدا رو نظارگر اعمال خودمون ببینیم، این واقعا داخل قلبمون بشه، یعنی از زبانمون به قلبمون جا بگیره، فقط رو زبان نباشه، در قلب ما هم باشه. یا میگن مرحوم ملا عباس تربتی، میگن پسر ایشون یه کتابی داره به نام فضیلت‌های فراموش شده. این بزرگان اینجوری هم میگن، ایشون باقی داشته که کشاورزی میکرده تو اون باغ. زمانهای قدیم هم آب که میخواستن بفرستن تو باغهای مختلف، میدونین اول به این باغ میرسیده، بعد جلوی اینو میگرفتن به این باغ دیگه میرفت. میگن ایشون هر وقت که میخواسته بره اون سر چشمه جلوی آب مسیر خودشو باز بکنه، جای دیگر رو ببنده، میگن یک کیسه خاک رو دوشش بوده، میرفت اونجا کیسه خاک رو میذاشته که جلوی آب رو بگیره، آب بیاد تو باغ خودش. بهش گفته بودن که خب چرا یه بیل نمیزنی خاک اونجا رو بریزی؟ چرا هر دفعه این همه رو با خودت کیسه خاک میبری؟ میگه من از کجا بدونم که اونجایی که بیلی به اون خاک میزنم صاحب اون زمین راضی باشه من مقداری از خاکش رو جا به جا کنم؟ آیا ما اینجوری فکر میکنیم؟ اگه میخوایم طیب بشیم، اگه میخوایم امام حسین علیه السلام از ما راضی باشه، اینجوری باید فکر کنیم. یعنی به مثقال ذره خیرم یدم، یعنی قبول کنیم که خداوند در روز قیامت به اندازه مثقال ذره خوبی کرده باشه نشونت میده، به عنوان مثقال ذره بدی کرده باشه نشونت میده. این اگه ایمان قلبی ما بشه، اون موقع میتونیم حسینی باشیم، اون موقع میتونیم اهل بیتی باشیم. دومی، خدا ترس بودن دومین بودش اینه که خداوند رو به همه چیز ترجیح بدیم. همه چیز، هر چی دور و بر ماست، خدا رو باید به اون ترجیح بدیم. سوره توبه آیه 24، 8 چیز رو خداوند نام میبره تو این سوره، 8 تا چیز. بعد هشدار میده به مؤمنین، هشدار میده، 8 تا چیز میگه: پدرتون، مادرتون، همسرانتون، بچه هاتون، خونه هاتون، پولتون، شهرتون، دیارتون، عشیرتون. میگه هر وقت که اینها برای شما مهمتر بود، مطمئن باشید و به خاطر این برای خدا نجنگیدید، به خاطر این 8 تا چیز، مطمئن باشید که خشم خداوند بر سر شما خواهد آمد. یعنی درخور نداره، 100% آیه است. میگه هر وقت که یه امتی این 8 تا چیز رو ترجیح دادن به دفاع از خدا، حتما بلا بهشون نازل میشه، شک نکنید. میگن یک کسی خدمت پیامبر اومد، بهش گفت من میخوام مسلمون شم. گفت من میخوام مسلمون شم. پیامبر بهش گفتش که یه شرط. گفت شرطه چه؟ گفت باید پدرت رو بکشی. تعجب کرد. گفت من که مسلمون شم باید پدرم گوارد. یه خورد مکس کرد. گفت باش. شهادته این رو گفت و مسلمون شد. پیامبر بربش بهش گفت من به استناد به این آیه 24 سوره توبه فقط قصدم امتحان تو بود. خواستم ببینم تو مسلمان میخوای بشی یا مؤمن میخوای بشی. و الله در اسلام کجای همچین اجازه ای است که من پدر تو رو بخوام بکشم؟ فقط خواستم ببینم تو مسلمان میخوای بشی یا مؤمن میخوای بشی. ببینید در اسلام اولیای خدا خیلیشون در مقابل عشیرهشون، پدرشون، مادرشون، خواهرشون، برادرشون روبروی هم قرار گرفتن و جنگید. یه سری در سپاه طیب، یه سری در سپاه خبیث. حنظله مثلا در جنگ احد با پدرش جنگید، با پدرش. محمد ابن ابوبکر در جنگ جمل با خواهرش عایشه جنگید. بنابراین ما میبینیم که بعضی ها که به مقام طیب میرسن این آیات رو، این آیه 24 سوره توبه رو رعایت میکنن. برادر در مقابل خواهرش وایسته میجنگه به خاطر خدا، پسر با پدرش میجنگه به خاطر خدا. میگن پیامبر عظیم الشان اسلام داشتن تو خیابونهای مدینه قدم میزدن، راه می رفتن، دیدن یک اربابی غلامشو به ضرب کش داره کتک می زن. اون میگه اعوذ بالله منو نزن، اعوذ بالله منو نزن، و ارباب می زن. پیامبر نزدیک میشه، به طرف میگه به خاطر من نزن. اونم دیگه نمی زن، میگه چشم. پیامبر میگه بهش میگه تو میدونی چی کار کردی؟ این همه وقت این غلام بیچاره میگفت اعوذ بالله به خاطر خدا منو نزن، تو میزدی. حالا من اومدم به تو میگم به خاطر من نزن، یعنی درس رو ببینی. میگم به خاطر من نزن، تو گفتی نمیزنه، منو به خدا ترجیح دادی. که این شخص همونجا توبه میکنه، بندرم آزاد میکنه. اگه این همه درسه، اینا همه درسه. سوم، تعهدات اخلاقی و اجتماعی. متعهد باشیم ما، یعنی وقتی که ما خدا ترسیم متعهد باشیم به خدا. میگن یک به یک کسی گفتن که داشت رانندگی میکرد، گفتن که آیا تو از پلیس نمیترسی؟ گفت نه. گفت چرا نمیترسی؟ گفت برای که من قانون رو رعایت میکنم. گفت وقتی من دارم رانندگی میکنم و قانون رانندگی رو رعایت میکنم، برای چی از خودم از پلیس بترسم؟ من قانون رو رعایت میکنم. کسانی هم که تعهدات اخلاقی و اجتماعیشون رو به دستور خداوند انجام بدن، یعنی از ترس از خود، به خاطر ترس از خداوند این قوانین خدا رو اجرا کنن، آیا از عذاب خدا میترسن؟ نه. پس ترس از خدا سومیش اعتقاد به اینه که ما یه سری تعهداتی داریم اخلاقی و اجتماعی. اگر امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا یکی از علتهایی که ایشون در اینجا بود به خاطر تعهدات اجتماعی و اخلاقیش بود. گفت من نیومدم اینجا به خاطر نمیدونم فکر کنیم تاج و تخت و سلطنت و نه، من اومدم دین پدرم رو احیا کنم، من اومدم امر به معروف و نهی از منکر بکنم، من برای تاج و تخت نیومدم، من برای خلافت نیومدم، من اومدم فقط اسلام رو برگردونم به نقطه اولش، برگردونم به اسلام جدم، نه اسلام یزید، نه اسلام معاویه. متعهد بودن اینا و این درس ها رو هم به ما دادن، این متعهد بودن اخلاقی رو. وقت در چه حالی هستیم از لحاظ وقتی؟ وقت داریم؟ پنج. اوکی. میگن پیامبر در خانه شون نشسته بودن، خونهای قدیمی که میدونیم با گل و خشت و اینا میساختن، اونجا هم هوا گرم بود، روزنه هایی توی خونه ها میذاشتن که هوا بره و بیاد. میگن پیامبر در خونه نشسته بودن، دست که روزنه ها داشتن خیابون رو تماشا میکردن، دیدن دو نفر با هم گلاویز شدن، به هم دشنام میدن. پیامبر فوری وظیفه است، فوری پریدن بیرون رفتن جلو و از اونا پرسیدن که علت دعوای شما چیه؟ یکی از اونها گفت این آقا به من یه پولی بده کاره، پول منو نمیده. پیامبر فرمودن آیا تو میدونی که خداوند فرموده کسی که گذشت بکنه نسبت به یک کسی که ازش چیزی میخواد، حالا میخواد مالی باشه، میخواد تعهد باشه، اگر گذشت بکنه خداوند سایه رحمتش رو بر سر او در روز قیامت میگستره. تا این حرفو شنید اون طلبکار گفت پیامبر من همین الان یک سوم طلبم رو همین الان میبخشم، همین الان میبخشم، یک سومش هم ایشون سال دیگه به من بده، یک سومش هم اگر میتونه الان به من بده. یکی از یه سری از تعهدات اخلاقی برادر فرمان گذشته که انسان بگذره از حق خودش اگر میتونه. داریم آیات قرآن میگه حتی موقعی که شما حکم قصاص داری، یعنی میتونی قصاص کن، اگر هم قصاص کنیش گناهی بر تو نیست، حقت، حق الهیت، ولی میگه اگر گذشت کنی خیلی بهتر. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چیکار میکرد؟ اون بر 30,000 سپاه تا دندان مسلح آماده کشتن، امام حسین علیه السلام هی میخواد به اینا درس بده، تدریس میکنه، دانشگاه میدونه اونجا، صحرای کربلا برای امام حسین علیه السلام دانشگاه درسه، میخواد به اون خبیث‌ها در شاید بتونه از اونها یه حر بکشه بیرون، شاید بتونه از اونها یکی رو با خودش بیاره. دیشب یه کتابی رو من براتون اشاره کردم از مرحوم سماوی، ابصار العین فی الانصار الحسین، که گفتم کاتگورایز کرده، یعنی تنها کتاب مختلیه که مثل کتابای دیگه نیست، میاد بخش بندی کرده، مثلا چند نفر در صحرای کربلا بودن، چند نفر دستاشون قطع شد، چه بلایی سر چند، نومریکاله، یعنی شماره بندی شده. در اون کتاب ذکر شده که 9 نفر در صحرای کربلا شهید شدن، مادر اینها همونجا. یعنی خیلی سخت مادر ببینه بچهش جلوی چشمش پرپر شد، 9 تا مادر حضور داشت در اون روز. یکیش مادر قاسم ابن الحسن بود، یکی عبدالله ابن مسلم که زن مسلم بود فرزند شهید شد، یکی علی اصغر پسر رباب، و یکی وهاب که همه داستانشو میدونید، ولی یکیش خیلی داستان عجیبی داره به نام امرت ابن جناده. یه بچه 11 سال است، یه پسر 11 ساله، خیلی داستانش عجیبه، خیلی عجیبه. میگن این پسر 11 ساله موقعی که امام حسین علیه السلام از مکه بیرون میان به طرف کربلا برن، از کنار یک منزلی رد میشن که زمین کشاورزی داشت. موقعی که رد میشن این پسر تعجب میکنه، میگه الان موقع برگشت که از حج نیست، هنوز حج تمام نشده، اینا کی هم کجا دارن میرن؟ کنجکاو میشه میاد دم جاده، میبینه بر یه سپاهی داره رد میشه، چشمش میفته تو چشم ابا عبدالله، قدرت تکلمش رو از دست میده و شروع میکنه زار زار گریه کردن. این کاروان رد میشه و میره. پدر این طرف میاد میبینه که بچهش داره زار زار گریه میکنه، حرف نمیتونه بزنه، بغض شدید گلوشو گرفته، فکر میکنه مثلا توهینی کردن به این بچه یا اذیت کردن این بچه رو این کاروان. به پسرش میگه بذار من اصفهان بیارم برم ببینم چی گفتن. پسر زبانش باز میشه میگه نه نه نه، این نوه پیغمبر بود از اینجا رد شد، من میخوام باشون برم. پدر ببین خدا وقتی تو دل کسی یه چیزی ببینه، پدر گفت صبر کن ما میریم. پدر و مادر و فرزند همراه سپاه عبدالله میرن تا کربلا. این پسر 11 ساله یکی از شهدای کربلاست که جلوی چشم پدرش هم شهید میشه. اول پدر شهید میشه، بعد پسر 11 ساله اجازه میخواد که بره. امام حسین میدونه که اول اجازه نمیدن، بعد اجازه میدن، ایشون میره. و عجیبه، رجسی که این بچه 11 ساله میخونه میگه امیری حسینون و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. یه بچه 11 ساله است. ببینید امروز بچه‌ها 11 ساله ما پای این بازی‌ها و گیم‌ها و تلویزیون و اینترنت و، ولی بچه‌ای که نفس ابا عبدالله بهش خورده چجوری منقلب میکنه؟ یه پسر 11 ساله یه همچی رجزی میخونه جلو 30,000 نفر. ببینید یه لحظه چشماتون رو ببندید مجسم کنید، یه بچه 11 ساله، یه پسر 11 ساله جلوی 30,000 نفر تا دندان مسلح که جلوی چشم این بچه اولی 70 نفر رو کشتن و سر بریدن، میری همچه رجزی میکنه، به شهادت میرسه، سرش رو از بدن جدا میکنن، پرت میکنن به طرف مادر. مادر سر رو در بغل میگیره، میبوسه، پرت میکنه، میگه سری رو که در راه حسین داریم پس نمیگیره. این مکتب امام حسین، این مکتب عطرت که وقتی در کنار قرآن قرار میگیره آیه ها شروع میکنه معنی دادن. شما وقتی قرآن رو میخونید قرآن رو فکر ما تأثیر میذاره، عطرت باعث میشه که رو قلب ما تأثیر بذاره. من ممکنه سوره توبه آیه 24 رو بخونم، میفهم خداوند میگه این 80 چیز رو اگه شما ترجیح بدی به من بلا سرت نازل میکنم، میفهمم اینا رو، ولی برای که تو قلبم بره، برای که تو قلبم بره باید ببینم حسین چیکار کرد. همه اون 80 رو گذاشته اینجاست، من میفهمم، میره تو دلم، اونجاست که میفهمم که چطوری میشه به این آیه استناد کرد و در زندگی بهش عمل کرد. باز هم دعا میکنم، امیدوارم که خداوند به همه ما درک فکری و درک قلبی قرآن رو بده تا بتونیم انشاءالله قرآن رو در کنار عطرت بفهمیم، قرآن رو در کنار عطرت توی قلبمون جا بدیم. خدایا خداوندا در این شبهای مقدس دهه محرم مریض هایی رو که همه التماس دعا هستن خدایا شفاشون بده، خدای خداوندا وضعیت مسلمان ها رو از این وضعیتی که هست هر چه زودتر خدای خداوندا با حضور آقا امام زمان از این وضعیتی که هست نجات بده. خدای خداوندا جوانهای ما رو، این نسل بعد از ما رو حسینی باری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.